السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم ان شاء الله. خب هفته گذشته توفیق نداشتیم در خدمت دوستان باشیم. بحثی رو تدارک دیده بودیم که در طول دو هفته گذشته و این هفته در باب قدیر و تشکیلات داشته باشیم که مرتبط با موضوع زمانی که درش قرار گرفتیم، که یکی از عظیمترین ظرفیت‌های تشکیلاتی شیعه است از جهات متعددی، هم از جهت اینکه قطب انسانیت از جهت امامت رابطه وجعل افئده من الناس تهوی الیهم رو شکل میده که همه قلوب به اون سمت شکل پیدا میکند و به اون قبله متوجه میشود و رابطه امامت است که در نظام شیعه پایه‌گذاری شده و بلکه در نظام همه انبیا این پایه‌گذاری شده بوده و در شیعه به نحو اشدش محقق شده، و هم از جهت اون نظام محبت و ولایت بودش که حالا اون بحثا چون فرصتش دیگه از دست رفت، انشالله فرصت دیگری این بحثا رو در خدمت دوستان خواهیم بود. اما حقیقت قدیر شعوب و شعبه هایی دارد که این شعبه های مختلف اساسش، نکته اساسیش این است که تا قبل از قدیر کف ایمان تو مرتبه شهادت بر توحید و شهادت بر رسالت بود، اما از آغاز قدیر کف ایمان بالاتر آمد، به طوری که کسی که این شهادت رو نداشت مؤمن محسوب نمی شد. هرچند قبل از قدیر ایمان محقق بود و مقبول بود برای کسی که این اعتقاد رو نداشت، چون این هنوز ابراز و اظهار نشده بود، اما پس از قدیر نشان دهنده این است که کف ایمان بالاتر آمده بود و مردم آمادگی بالاتری براشون محقق شده بود و خدای سبحان توفیق بیشتری رو برای جامعه انسانی ایجاد کردش، که آمدن قدیر به تعبیر بعضی بزرگان فصل اخیر عالم انسانی است و اون جزء نهایی و فصل اخیر علت انسانیت است که پس از بعثت نبوی به تمامیت و اوج خودش رسید. خب با این نگاه که جای بست داره و حرف بسیار دقیقی است که قدیر فصل اخیر انسانیت انسان هاست و اون نهایت کمال رو به دنبال خودش داره، میتونیم در حقیقت اون موقع آیات قرآن رو که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا، و همچنین اونجایی که به پیغمبر میفرما فئن لم تفعل فما بلغت رسالت، که تعبیر خیلی تعبیر بلندی است، یا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت. اینا دیگه خودشو خوب نشون میده که اگر قدیر جریان فصل اخیر عالم انسانی است، اون موقع این تعبیراتی که در قرآن کریم آمده به راحتی در دل انسان جا میگیره که چرا این اینقدر عظمت دارد. البته قدیر خودش یه حقیقت ذو مراتبی است که از روز قدیر آغاز شد اما تا ظهور کشیده می شود و لذا ظهور تمام حقیقت قدیر است و تمام بروز قدیر است. به همین جهت جریان ظهور جلوه تام قدیر محسوب می شود که اون ولایت به تمام خودش رو آشکار خواهد کرد و انسانها از این ولایت بهرمند خواهند شد، هم در جانب فاعلی ظهور تام خواهد شد و هم در جانب قابلی پذیرش تام خواهد شد، که این تام بودن پذیرش و ظهور در روز ظهور اون موقع قدیر رو به سرانجام میرسن. قدیر که میگیم مقصود ما هم از قدیر حقیقت ولایت دیگه که روشنه. خب این بحثی دارد که عرض کردم، حالا میخواستیم این رو به اصطلاح بحثش رو داشته باشیم که از این گذشتیم که عنوان بحث قدیر تو راستای سنت تمحیصه، یعنی ابتلاعاتی که انسانها رو به سمت سنت مهوزت محض شدن تمحیص محض شدن و پاک شدن و طاهر شدن پیش میبره و لذا جریان قدیر رسیدن به مرتبه دیگری از طهارت است. همون جوری که انبیا هر کدام که آمدن یکی پس از دیگری در دایره سنت تمحیص بود تا نبوت نبی ختمی که آخرین مرتبه تمحیص بود و تو دایره نبوت نبی ختمی قدیر و عاشورا و ظهور سه مرتبه از مراتب تمحیص در دایره اون به اصطلاح دین ختمی هستن که اینا همه نماد یک تشکل کامل دینی است. سنت انبیا و اوصیا نماد یک تشکل دینی است که چگونه باید حرکت بکند. از ابتدا از آدم سلام الله علیه که به عنوان اولین خلق بشری تا در حقیقت آخرین فردی که اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند، تعبیر روایت این است که یکی از اونها باید امام باشد تا اتصال بین آسمان و زمین برقرار باشد. پس با این نگاه اگر بقای عالم عرض به امام است، قطعا بقای تشکیلات هم به ارتباط با امام است، که اگر این ارتباط قوی نباشد به مقدار شدت ارتباط تشکیلات با نظام ولایت و امام، تشکیلات بقا پیدا می کند و از بقا بهره مند است. و اینم تو حرف نیست که اسم این رو آدم بگذاره، بلکه تو یک کار عملی و اقدام عملی در کنار یک نگاه اعتقادی، یک کار عملی است که باید این گونه باشد. پس تابعیت هر چقدر در نظام تشکیلات از جهت اون ولایت پذیری امام، ولایت پذیری امام نه ولایت پذیری به صورت عام که هر کسی شد مسئول آدم بگه ولایت پذیری، از جهت امام هر چقدر این تابعیت قوی تر باشه، این تشکیلات بقایش قوی تر میشه، چون رابطش با ولایت قوی تر شده. همچنان که تو دایره سنت الهی در دایره انبیا همین گونه بوده. انبیا ببینید از همه مردم برای انبیا میثاق گرفتن در روایت دارد و از انبیا برای اولوالعزم از انبیا میثاق گرفتن و از اولوالعزم از انبیا برای پیغمبر ختمی و اوصیاش پیمان گرفتن. لذا کسی میتواند اولوالعزم باشد که قدرت فهم و عمل به میثاق پیامبر ختمی و اوصیاش داشته باشد، میشه اولوالعزم. پس اگر ما به عنوان امت ختمی در دورانی قرار گرفتیم که این اقرار رو از ما خواستن، مانند این میمونه که در طول تاریخ نقش انبیای اولوالعزم رو از امت ختمی خواستن. یعنی همون جوری که این بار سنگین رو در طول تاریخ بر دوش انبیای اولوالعزم گذاشته بودن تا این اقرار به جریان نبوت نبی ختمی و اوصیاش رو داشته باشن، این عظمت این سنگ و عظمت و سنگینی این بار بر دوش امت ختمی است که این قابلیت هست در اونجا به نحو در حقیقت فعلیت هم رسید در اولوالعزم از انبیا، اما در امت ختمی قابلیت این مسئله هست و این قابلیت امکان به فعلیت رسیدن داره که این رو خواستن که بشه نبیشون نبی ختمی و اوصیا او بشن در حقیقت چی؟ عهد بر میثاق اونها. لذا یوم قدیر یوم میثاق مأخوذ است در تمام هستی، نه فقط در امت ختمی. 18 ذیحجه منحصر به جریان دین ختمی نیست، بلکه در حقیقت این در ادیان سابق هم به عنوان عهد معهود سرایت داشته و از همون جاها جریان وصایت و جریان ولایت دائما در حقیقت اون تازه شدن عهد وصایت در دوران سابق از این هم هر سال به عنوان روزی که تازه می شد اون عهدهای وصایت و انبیا و نبوت، این بین انبیای گذشته و اوصیایشون محفوظ بوده و لذا در روایات هم این بهش تذکر داده شده که سال یک بار این مسئله بود. حتی جریان یوم الزینه‌ای که جریان دوران معارضه سحر با موسای کلیم است که فرعون وقتی مهلت میخواد بده به موسای کلیم، اونجا میگه که به تو مهلت میدیم تا یوم الزینه. تو قرآن کریم که میفرماید که یوم الزینه در روایات ما بیان شده که یوم الزینه همون 18 ذیحجه است که موسای کلیم در ماه ذیقعده مبعوث به رسالت شد و در ابتدای ذیحجه، روز اول ذیحجه وارد مصر شد و روز دهم ذیحجه که عید قربان بود بر فرعون وارد شد و اون دعوت رو کرد و اونجا وعده دادن برای 18 ذی‌الحجه که اون معارضه سحره با با موسی کلیم صورت بگیرد، که اونجا غلبه موسی کلیم بر سحره هم در روز یوم الزینه بوده که جشن عمومی بوده، که این یوم الزینه معروف بوده، جشن عمومی بوده. منتها مردم گاهی جشن عمومی رو به عمقش مطلع نیستن، اما پایه‌گذاری این جشن‌های عمومی از طریق انبیا که بوده، عمق مسئله بوده، هرچند مردم به سطح ظاهری او فقط نگاه بکنن. این حالا عرضم بر این بودش که جریان قدیر یه جریان پرفروعی است که تو نظام تشکیلات بسیار کاربرد داره، که تو تشکیلات باید چجوری به اون نظام عهد معهود و پیمانها و میثاقها پایبند باشن، چجور سالی یه بار باید در این روز در حقیقت چکار بکنن، برگشت کنن، یادآوری بکنن به این عهد که این رابطه رو تقویت بکنن و این در حقیقت اون اهدافی رو که براش باعث شد کنار هم جمع بشن اونها رو با هم تذکر بدن، این رو مرتبط کنن با میثاق نبوت، با میثاق ولایت، این رابطه رو گره بزنن دوباره. چون آدم گاهی تو ابتدای کار اساسنامه رو می‌نویسه، این گره ها رو درست میکنه، اما وقتی تو کار میفته اساسنامه به کناریست، کارم به کناری، این از جهتی اونم کار اونا برای خوده. اما این یادآوری سالیانه عهد معهود که خدای سبحان قرار داده بود بین انبیا و اوصیا که یادآوری کنن با فرزندانشون، با دیگران، با اون اهل خواص از مؤمنین، این رو یادآوری بکنن، این کار بسیار دقیق تو نظام تشکیلاته که باید حتما چی بشه برای این برگشت به اون اصول اساسی، ایجاد ارتباط با اون روابط بایت و امام، اونها رو دوباره زنده بکنن، تازه بکنن، نو بکنن تا این از دست نره. حالا این البته بحث مفصلی داشت و دلم میخواست تو دو جلسه اینو بیان بکنیم، ولی چون جلسه اولش قبل از قدیر از دست رفت و محروم شدم، من نتونستم باشم در خدمت دوستان، این بحث رو میذاریم اصلش رو و فروعاتش رو و شعوبش رو مفصل تر از این انشاءالله برای ایام دیگری که انشاءالله در محضر بحث ولایت باشیم و استفاده بکنیم. دلم هم خلاصه نمیاد، اما در این حال بالاخره بر اساس سنت خالص‌سازی و تمیز و محوزت که این رو این کلان چارچوبش رو همین ببینی. خب بحثی که امروز، حالا این مقدمات بالاخره مقدمات بود، بحثی که امروز انشالله عنوانش رو مطرح میکنیم، اگر توفیقی داشتیم هفته آینده امتدادش رو ایجاد میکنیم و باز همونجا هم بحث دیگریست، این است که از جمله شعبه های جریان قدیر جریان اخوت است. لذا در روز قدیر مستحب است که بین برادران مؤمنین چی باشه؟ بین برادران ایمانی عقد اخوت بسته بشه. ببینید یکی از کارهای عظیمی که پیغمبر اکرم کردند این بود که وقتی وارد مدینه شدند، جزء اولین کارهای تشکیلاتیشون که یک جامعه ایمانی رو مستحکم بکند، خیلی کار سیاسی قوی بوده، خیلی کار سیاسی قوی بوده. شاید هنوز به جریان سیاسی و قوت این کار ما هنوز پی نبردیم. این بود که بین مهاجرین و انصار، انصاری که از مکه مهاجرینی که از مکه آمده بودن و انصاری که در مدینه بودن، اونا همه چی رو رها کرده بودن، اینا هم فقیر بودن، چیزی نداشتن، اما یه پیمان اخوتی برقرار شد که این پیمان اخوت باعث شد که جامعه دینی از دو قطبی خارج بشه. یعنی این دو قطبی شدن یک جامعه رو کاملا نجات داد که اینا برادر شدن، حتی به طوری که در ابتدا از هم ارث می‌بردن. یعنی اگر یک کسی از اینها از دنیا میرفت، از این دو نفری که بینشون پیمان برادری بسته شده بود، مثل برادری که از برادر ارث می‌بره، از هم ارث می‌بردن. البته بعدن این حکم نسخ شد، اما برای ابتدای حاکمیت این لازم بود و این پیمان بدر میگن در زمان ظهور، حضرت که ظهور میکنن بر اساس نزدیکی و رابطه برادری بین افراد ارث از هم برده میشه دوباره. یعنی این قاعده نیست که نسخ شده باشه دیگه بر نگرده، از اون قواعدی است که در زمان ظهور هم باز محقق میشه، که حالا هر چقدر به هم نزدیکتر باشن، اونتا حالا ارث اونجا آیا نظام مادی است، آیا ارث پولو مثلا اینهاست، یا ارث در اونجا نظام شفاعت است بالاتر، حالا اون بحثش الان در صدد اون نیست. خب نظام اخوت و پیمان برادری فقط منحصر به مدینه نبود. پیغمبر اکرم در روایت دارد قبل از اینکه به مدینه تشریف بیارن، بین خود اهل به اصطلاح مؤمنین در مکه هم پیمان اخوت چند بار انجام داده بودن. و بعدم در مدینه هم یک بار انجام ندادن، چند بار این رو تکرار کردن. اینا هم جالبه که چند بار این تکرار شده، نشون دهنده این است که اهمیت این کار در نظام در حقیقت یک قوام جامعه. حالا این جامعه ممکنه یه تشکیلات باشه، یه جامعه ممکنه چی باشه؟ یک حاکمیت باشه، یه جامعه ممکنه در حقیقت یک دو قطبی پیش آمده باشد که با این کار میشه این دو قطبی رو تبدیل به چیکار کرد و این دو قطبی رو از حالت اهل مکه و مدینه تبدیل کردن به مهاجر و انصار، یعنی شعار روی شعار ارزشی قرار دادن. به جای اینکه پرچم پرچم ملی باشد، نمیگیم پرچم ملی بده ها، اما به جای اینکه پرچم ملیت مثلا مکه و مدینه باشد، مکیون و مدنیون باشن، پرچم رو به عنوان چی بلند کردن؟ مهاجر و انصار، که اصلا یک هر دو توش ارزشه، هر دو توش در حقیقت یک ارزش نهفته شده و این باعث میشه که نشون بده ما اگر میخواییم پرچمی هم بلند کنیم، نامگذاری داشته باشیم، نامگذاری ها و پرچم ها عیبی نداره، تکسرها در کنار هم دیگه، تکسرها مخل نیست، به شرطی که تکسرها حدودشون به هم تنه نزنه، بلکه حدودشون همافزایی بر هم ایجاد کنه. مهاجر به انصار تنه نمیزنه که تو برو کنار من هستم، بلکه مهاجر با انصار همافزایی ایجاد میکند. اگر پرچم ها بر اساس نظام ارزشی باشد، به جای تنه زدن ها و مخالفت ها و ایجاد حدود، چی ایجاد میکند؟ ایجاد همافزایی میکند، معاضدت و کمک ایجاد میکند. حالا اینم باز مورد بحث من نبود، فقط استشهادم به این بودش که پیغمبر اکرم از جریان اخوت در نظام تشکیلات به عنوان یک بحث عمیق برای حفظ جامعه استفاده کردن. این به عنوان یک فقط کار تاکتیکی ساده نبوده، در کناری که یک تاکتیک بود و یک روش بود و یک کار به اصطلاح در صحنه عمل بود، یک عمق استراتژیک توشه، یک عمق عمیق توحیدی توشه، از یک در حقیقت عمق تفکری نشأت گرفته. یعنی اگر میخواد کثرت ها به وحدت برگرده و جامعه به سمت توحید حرکت بکنه، راهکار حرکت تکثرها به سمت توحید ارتباط ولایی و اخوت ولایی بین مؤمنینه. این بحث حالا تو روایات ما این عنوان منشأ بحث که از اونجا آغاز کردیم، اما وقتی میایم تو لابلای روایات می‌بینیم که ابواب متعددی از روایات و روایات زیادی در این مسئله این بحث رو خیلی عمیق مطرح کرده. یعنی وقتی بیان می‌کنن که توحید الهی باید تو صحنه هستی، تو نظام تشریع محقق بشه، تو نظام تکوین که هست، تو نظام تشریع محقق بشه، این تحقق توحید تنها و تنها و تنها راهش از راه ولایت ولی الهی است و رسیدن به ولایت ولی الهی تنها راه و نزدیکترین راه و سریع‌ترین راه که دارم میگم روایت داره، سریع‌ترین راه و نزدیکترین راه رسیدن به ولایت ولی الهی از راه ولایت بین مؤمنینه. یعنی هر چقدر ولایت بین مؤمنین، اخوت بین مؤمنین گسترده تر بشه، رابطه ها در حد متکثرتر بشه. گاهی من با شما یه رابطه دارم، دقت میکنید، این یک مقدار توحید ایجاد میکند، یه مرتبه از توحیده. اما گاهی رابطه های ما مکرره، هرچی این رابطه ها مکررتر باشد، مرتبطتر باشد، رابطه توحید و تحقق توحید سریعتر و شدیدتر میشه. اگر بین جامعه مؤمنین، بین افراد ایمانی جامعه روابط متکثری با همدیگه پیدا بکنن، اخوت های متعددی از دو طرف ایجاد بشه، چون اخوت میدونید که مضافه و از به اصطلاح وقتی مضافن ما گاهی بین متضایفین متضایف متباینت الاطراف داریم، مثلا میگیم این عبس این ابن، ابوت از یک طرفه، از طرف دیگری بنوته، درسته؟ از یک طرف ابوت، از یک طرف بنوی متباینت الاطرافه، اما گاهی متساویت الاطرافه. یعنی چی؟ اخوت یعنی هم اون اخ این است و هم این در حقیقت اخوت دارد، دو طرف متساویت الاطرافن. اخوت از متضایفینی است که متساویت الاطراف هم هستن. این پیمان هر چقدر قوی تر شکل بگیرد، حالا در روایت میخونیم رابطه رسیدن به ولی الهی نزدیکتر است. نزدیکترین راه ولایت به ولی الهی که رابطه با ولی الهی، رابطه با ولایت الهی است و رسیدن به توحید است، از راه ولایت بین مؤمنین است. خب حالا این اصل طرح مسئله است که کلان مسئله توی تشکیلات اگر میخوایم تکسرها به توحد تبدیل بشه، باید رابطه های بین مؤمنین اخوت شدیدتری ایجاد بشه. یه فرمایش مقام معظم رهبری دارن، فرمایش دقیقی نسبت به این مسئله اینجا، ایشون میفرمایند کوه نوردا وقتی میخوان برن کوه، باید تنابهای خودشون رو به همدیگه چکار میکنن؟ میبندن و متصل میکنن، که اینایی که میخوان قله ها رو فتح بکنن که گاهی بوران هاست، گاهی سقوط، گاهی که این وقتی یک کسی راه رو در حقیقت سقوط میکنه یا نمیبینه، با این تناب به همدیگه چی هستن؟ اینا متصلن، یه فرد واحدن. یعنی اگر یک کسی پاش میلغزه، دیگران چکار میکنن؟ اون رو حفظ میکنن، چون یه واحد شدن. چنانچه پای انسان اگه داره سر میخوره، اون پای دیگه و دستش دیگه اینا حفظش میکنن. یعنی اینا باعث میشه که چی بشه؟ بماند این افراد توی رابطه با اون ریسمانی که به هم دیگه بسته میشن، همون رابطه اخوته، یعنی همون نگاه اخوت. که اگه بخوایم تمثیل مادیش بکنیم، رابطه اخوت این طور به هم پیوسته شدنه که اگر یه کسی زیر پاش خالی میشه، اگر یه کسی براش اشکالی ایجاد میشه، براش مصیبتی، براش ابتلایی ایجاد میشه، که انه ابتلا و این مصیبت به همه وارد شده، همه با هم تحملش میکنن، همه با هم حفظش میکنن. خب اگر به کسی مشکلی وارد بشه، همه با هم در صدد تحملش بر بیان، قطعا در حقیقت این مشکل ساده تر حل میشه اگر این نگاه ایجاد بشه. چطور تو کوه حاضرن همین ریسک رو همه داشته باشن؟ چون برای هر کدام ممکنه این حادثه پیش بیاد، ولی بودن با هم دیگه حفظ همه رو به دنبال داره. این نگاه تو جامعه ایمانی باعث میشه توی تشکیلات دینی، این به خصوص توی تشکیلات دینی آماده میکنه اینها رو که همدیگه رو حفظ بکنن. و وقت اون امر به معروف و نهی از منکر و مسائل شبیه به این که در نظام دینی هست، توی تشکیلات باید در اوج خودش رو نشون بده که حافظ همدیگه باشن. حالا تو روایات که وارد میشیم، روایات ما این مسئله رو خیلی زیبا بیان کردن که چطور رابطه بین مؤمنین نزدیکترین و سریعترین رابطه رسیدن به ولی الهیه، و رسیدن به ولی الهی تنها راه رسیدن به خدای سبحان است. تنها راه ولایت ولی الهی است و نزدیکترین راه برای ولایت ولی الهی چی هستش؟ ولایت شبیه ترینه، تقریبا مثل میمونه که این نازله اونه، که اگر میخواید به او برسید، این تمرین ولایت بین مؤمنین رسیدن به ولایت ولی الهی است. خب این مسئله از طرق مختلفی امکان رسیدن توش هست و رسیدن به تو روایات ما مطرح شده. اگر حالا روایات رو بخوایم بررسی بکنیم، گاهی تو روایات مثلا میفرماید المؤمن للمؤمن به منزله البنیان یشد بعضها بعضا. بنیانن مؤمنین نسبت به هم دیگه، ریشه هستن، که این ریشه چیکار میکنه؟ تقویت میکنه، حفظ میکنه. هرچند در ظاهر اینها به هم مرتبط دیده نمیشن، اما ریشه در چی هستش؟ در عمق زمین اینها رو مرتبط کرده و اینها رو یشد و بعضها بعضا. هر آسیبی که برای دیگری میخواد پیش بیاد، سقوطی که میخواد، این ریشه حفظش میکنه، این ریشه حفظ میکنه. که المؤمن للمؤمن به منزله البنیان، ریشه هستن اینها، اون بن اساسی و ریشه اساسی، یشد و بعضها بعضا. که این روایت خیلی روایت زیبایی است. حالا من به خاطر اینکه فرصت ممکنه کم باشه، بعضی از روایات رو با سرعت بیشتری انشالله خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از روایاتی که توی این مسئله است، روایت اسحاق ابن عمار است. در روایت اسحاق ابن عمار، که روایت زیبایی هم هستش، اسحاق ابن عمار یک کسی بوده که در کوفه زندگی میکردش و به اصطلاح تو زمانی بود که شیعیان تحت فشار مالی بودن و امکان اینکه اینها وسعت پیدا بکنن براشون فراهم نبود. حتی شغل‌های شهروند درجه دو محسوب می‌شدن و شغل‌های اساسی برای اینها امکان پذیر نبود. اما اسحاق ابن عمار میگه که قال لما کسر مالی، به هر جهتی بود من پولدار شدم در اون دوره‌ای که اینقدر سخت بود. لما کسر مالی، خب یه شیعه که از سران شیعیانم هست، از شاگردان مرتبط با امام صادق علیه السلام هم هست و هر سالم خدمت حضرت میرسه در مدینه و مکه و اظهار علاقه میکنه و همراه حضرت در جریان حج حضور دارد، شیعان اینو میدونن. خب از چنین کسی وقتی پولدار میشه توی جامعه ایمانی چه توقعیه؟ توقع این است که رسیدگی به محرومین، رجوع محرومین. اما شرایط هم به گونه ایست که دشمن به دنبال شناخت روابط بین شیعیانه، یعنی رصد داره میکنه تا اون مرجعیت ها رو تو شیعه چکار بکنه؟ بشناسه، تا روابط شناخته، تا سران شیعه رو بزنه. خب اینا رو حساب کنید که توی دوره‌ای که یک کسی حالا رسیده همه مضطرن، فشار روشونه، از یک طرفی این براش گشایش ایجاد شده، ولی روابط با همدیگه اگه بخوان ایجاد بکنن و ارتباط ایجاد بشه، منجر به چی میشه؟ به سقوط و زدن سران در حقیقت شیعیان میشه که این روابط پنهان بوده. میگه لما کسر مالی اجلست و علی بابی بوابن، یه نگهبان از تو داخل خونم قرار دادم که اگه کسی میاد رد کنن، وای نستن، چون وایسادن و پول گرفتن و دیدن و دیده شدن مصادف بود با چی؟ با در حقیقت لو رفتن تشکیلات شیعه، چون دوره‌ای بود که شیعه تازه داشت تشکیلات شکل میداد، که بوابن که یرد و انی فقراء شیعه، تا اینها رو رد کنن، نه از باب توهین، نه از باب این که این نمیخواست پول رو دوست داشته، نه، این شیعه مخلصی هم بوده، بعد هم نشون میده که این همیشه در حقیقت چی بوده؟ تابع بوده. فخرج تو الی مکه، میگه اون سال رفتم مکه خدمت امام صادق علیه السلام برای حج، اونجا مشرف شدم، فی تلک السنه خدمت حضرت، فسلم تو علی ابی عبدالله علیه السلام، سلام کردم بر امام صادق علیه السلام، فرد علیه به وجه قاطب مزبرن، با یه روی عبوس در هم کشیده ناراحت جواب من رو داد. به وجه قاطب، مثل ابروهای در هم کشیده، قاطب یعنی ابروها تو هم رفته حضرت، و مزبرن عبوس و خیلی ناراحت. فقلت له جلت فداک من الذی غیر حالی اندک، جانم فدایتون. نمیگه که چی باعث شده که شما تغییر کنه حالت نسبت به من. ما باشیم میگیم خب چی باعث شده شما تغییر کنه حالت نسبت به من، میگه چی باعث شده من تغییر کنم پیش شما، لایق اون نگاه محبت آمیز شما نباشم. یعنی شما نگاهت باید محبت آمیزه، من لایق نگاه، من الذی غیر حالی اندکه. این از اون لطافت های بیانه که شیعه چقدر امام شناسه. امام رو انفعال و نسبت بهش نمیده، انفعال رو به کی نسبت میده؟ خیلی جالبه ها، ببین اینا توحید رو عملا درک کردن، چنانچه به خدا انفعال و نسبت نمیده، انفعال رو به امام هم نسبت نمیده. من الذی غیر حالی اندک، چی باعث شده حال من نزد شما تغییر کنه؟ یعنی تغییر رو به خودش نسبت میده که من لایق اون نگاه محبت آمیز شما نیستم. قال تغیرک علی المؤمنین، رابطه تو با مؤمنین تغییر کرد، رابطه من با تو تغییر کرد. اگر این کلام، من هنوزم که میگم باور کنید همین الان بدنم یخ میکنه و حالت موام سیخ سیخ میشه تو بدنم. این یک قاعده عظیم است، یک واقعه نیست، یک قاعده است که ارتباط امام با ما این به عنوان فقط اسحاق ابن عمار نیست، این یک قاعده در حقیقت سلوکی و اخلاقی و ایمانی است که رابطه امام با مؤمنین دائر مدار رابطه مؤمنین با هم دیگه است. این فقط هم این روایت منحصر نیست، اما اگر ما از لا تنقض الیقین به شک این همه استدلال در میاریم، این همه فروع در میاریم، در حقیقت استنباط ازش میشه استفاده میکنیم و همه هم درست میدونیم، از این رابطه که من الذی غیر حالی اندک قال تغیرک علی المؤمنین، این قاعده است که اگر رابطه کسی با مؤمنین تغییر کرد، رابطه امام با او تغییر میکند. حالا اگر این تغییر در جهت صلاح باشد، رابطه امام در جهت صلاح بالاتره، اگر در جانب فساد باشد، رابطه امام با او در جانب فساد باشد، یعنی امام با او رابطهش ضعیفتر میشه. اگر این نگاه رو به عنوان یک قاعده ببینیم و تو زندگیمون به دنبال ارتباط با امام باشیم، نزدیکترین راه برای ارتباط با امام و اصلاح رابطه خودمون با امام کجا میشه؟ تا رابطه با مؤمنین میشه. اگر این رو باور کردیم، کجا دنبال خدمت به امامیم؟ نمیشینیم فقط گریه کنیم، میگم دقت بکنیم، نمیگم نمیشینیم گریه بکنیم ما، نمیشینیم فقط گریه بکنیم، فقط داره اینجا، فقط گریه بکنیم تا از امام بخوایم که چی بشه؟ رابطه ما رو با خودش درست کنه، تا آماده بشیم. میگه اقدام میکنیم، گریه هم سر جاش میکنیم، اونم توسلم لازمه، تضرعم لازمه، اما به دنبال اینیم که به ما راهو نشون دادن. حالا این مؤمنین از فرزند انسان، همسر انسان، پدر و مادر انسان، دوستان انسان، مؤمنین جامعه، همین آغاز میشه تا بگیرید بالاتر از این، از اضعف مؤمنین تا نسبت به اشد مؤمنین و افضل مؤمنین. سرایت پیدا میکنن. اگر خدمت به امام مؤمنین، به ولی مؤمنین مرتبه ای از در قد اثر رو داره، این مرتبه پایینترش نسبت به اضعف مؤمنین هم همین اثر رو داره. یه حد مشترک دارد، یه حد مضاعف دارد. پس اگر این نگاه رو داشتیم، قال تغییر رو که علال مؤمنین، رابطه تو با مؤمنین تغییر کردش، رابطه من با امام، پس اینجا امام ظاهر کرد یه قاعده رو، عملا نشون داد که ما همه بفهمیم این روی ترش امام، اگر ما یه کسی آمد مؤمنی و ازش بی‌اعتنایی کردیم و به او کم اعتنایی کردیم، همونجا اگر امام رو میتونستیم لحظه بعد خدمت امام برسیم، قطعا امام به ما رو ترش میکرد به خاطر این کار. اگر این رو ببینیم، باور بکنیم، چقدر تو رابطه هامون تغییر ایجاد میشه، چقدر تحمل مؤمنین بالا میره تو وجود آدم. یعنی انسان میفهمه اگر حتی مؤمنی یه جای اختلالی دارد، نقصی دارد، اشکالی دارد، اما چون میداند که این مرتبه از ایمان به همین نسبتی که از مرتبه این، دقت بکنید نکته دقیقه، که به همین نسبتی که مؤمن است، به همین نسبت ایمانیش تابع امام بوده، به همین نسبت، اگر بعضی از احکام را به عنوان، این ظهور امام است، این شأن امام است، که اگر من به شأن امام بی‌اعتنایی کردم، مثل اینکه دست امامو بگیرم در حقیقت کار بکنم، بی‌اعتنایی به دست امام بکنم، به پای امام بی‌اعتنایی بکنم، به بدن امام بی‌اعتنایی بکنم، هر چند احساس کنم دارم به روح امام چیکار میکنم، احترام میکنم. نه، نمیشه. مؤمنین در هر رتبه از ایمان که هستن، به همون نسبتی که اطاعت کردن از امام، این تبعیت از امام، من تبعنی فانه مننی، به همین مقدار تبعیت مننا شدن، و چون مننا شدن به همین نسبت چی شدن؟ به همین نسبت ظهور امامن، شأن امامن. مرحوم واسط محمد حسن الهی طباطبایی برادر علامه طباطبایی این نکته رو خیلی زیبا فرمود، میگه مؤمنین همشون مثل آینه های میمونن که در اندازه های مختلف به همون نسبت ایمانشون دارن امامو نشون میدن. ایشون فقط در بحث امام زمان میفرماد دارن امامو نشون میدن. لذا اگر کسی با این نگاه به مؤمن نگاه بکنه، غیبت ندارد، چون امام دائما از همه اطراف براش متجلی است، و اگر بخواد چشم باز کند ببیند، میبیند با این نگاه که هر مؤمنی به مقدار ایمانش درون نشون میده. پس کجا غیبت؟ اینا رو ایشون میفرماد که از جهت مرتبه علمی بعضی ایشون رو به خصوص تو مرتبه عملی حتی قوی تر از علامه میدونستن، منتها به لحاظ فقر شدید قرار بود یکیشون کار کنه، اون دیگری درس بده مشهور بشه، بالاخره ایشون رفت مشغول کار شد تا علامه بتونه تو حوزه تدریس بکنه. خب حالا اینو داشتم عرض می‌کردم، در این روایت شریف دنبالش میفرماید که قال تغیرك على المؤمن فقلت جهلت فداك والله اني لاعلم انهم على دين الله، من باور دارم که اینها بر دین خدا هستن، من نمیخواستم اینها رو تحقیر بکنم، ولیکن خشیت و شهره علی نفسی، از شهرت میترسیدم. شهرت اینجا گاهی برگشت به حالت شخصی میکنه که آدم از شهرت میترسه، گاهی شهرت رو علی نفسی، همون جریان رابطه های تشکیلاتی، هر دو امکان پذیره. لیکن خشیت و شهره علی نفسی، که یک نظام حقوقی در کاره، فقط یه حق شخصی نبود، من مرتبط با شما هستم، تو این ارتباط که دارم سوالات مؤمنین رو میپرسم، بعد پخش میکنم و اداره میکنیم، این شهرت رابطه اگر لو بره چی میشد؟ این در حقیقت نظام تشکیلات به هم پاشیده میشد. فقال یا اسحاق، حضرت اینجا فرماد که یا اسحاق، اما علمت ان المؤمنین اذ التقیا، دقت بکنید، دو مؤمن وقتی به هم دیگه میرسند، اذ التقیا وقتی به هم میرسند، فتصافها وقتی با هم مصافحه میکنن و دست میدن، انزل الله بین ابهامیهما مئت رحمه تسعتا و تسعین لأشدهما حبا، 100 درجه رحمت نازل می شود، 100 درجه 99 درجه از این درجات رحمت به اون کسی از این دوتا می رسد که دیگری رو بیشتر دوست داشته باشد. خیلی زیباست اگر باور بشه سبقت در محبت به همدیگه و دوست داشتن. این سبقت، سبقت ممدوحه. این از اون سبقت‌های چیه؟ سبقت ممدوحه که هرچی تو جامعه دینی این سبقت شکل بگیره، این جامعه به سمت وحدت سوق پیدا میکنه، به سمت توحید میرسه که سبقت بگیرن در محبت به همدیگه، تا این 99 درجه رو شامل حال این بشه و او سبقت بگیره تا شامل حال او بشه. اگر این سبقت در هر دو وجود بود و هر دو این طلب رو داشتن، خدای سبحان هر 100 درجه رو به هر دو میده، چون به دنبال این بودن. هرچند این ممکن بود در حقیقت توانش همین قد باشه ولی دنبال این بود تمام توانش در محبت به دیگری چکار بکنه، به کار بگیره. اینا بعد دنبال روایت ادامه داره، حیف که فرصتی نیست خود دوستان ببینن دنبالش هی مراتب این بحث رو میرسونه. خیلی روایت عالی است، تا آخرش در حقیقت میگه به جایی میرسن اینها که وقتی میشینن کنار هم دیگه دو مؤمن با هم حرف بزنند، ملائکه حفیظ رقیب عتید اینا میگن که چی هستش، اینا باید ما کنار بگیریم، اینا با هم دیگه در مرتبه‌ای هستن، ما محرم راز اینها نیستیم. یعنی ملائکه سریه که مراقب انسان هستن اونا میگن ما دیگه اینجا اینا تو رتبه ای هستن که وقد ستره الله علیه فان لهما سرا وقد ستره الله علیهما قال قلت جلت فداك. بعد این اینجا خلاصه اسحاق ابن عمار یه خود کم آورده این سوال، خلاصه اگر میذاش امام ادامه میداد خیلی مطلب عالی، اما سوال میکنه که جلت فداك فلا تسمع الحفظه قولهما ولا تكتبه وقد قال تعالى ما يلفظ من قول لدي الا من قول الا لديه رقيب عتيد. میگه اینا وقتی میرن کنار پس دیگه اونا هر چی میگن ثبت نمیشه، در حالی که خدا فرموده ما من قول الا لديه رقيب عتيد، این چطور میشه با هم جمع؟ هیچ کم آورده، خورده کم آورده، اینا هستش دیگه مراتب ایمانه. بعد اونجا حضرت داره قال فنكس راسه، حضرت سرش رو قدی پای میندازه، طویلا نکسه رأسه طویلا، یعنی که انه خلاصه میخواست این رو آماده بکنه برای این مرتبه فهم که اینقدر مطلب عمیق بوده باید خلاصه متوجه میشد. اما خب البته این سخت بوده ها، ماها خلاصه این مقدارم شعور پیدا نمی کردیم، الان روایت داریم میبینیم اینو میفهمیم، اما ما این شعورم نداشتیم. اما اون اینقدر کار در محضر امامونه. ثم رفعه، بعد سرش رو بلند میکنه، وقد فازت دموعه على لحیته، فازت اشک پر اشکو میگن، وقتی که یک ظرفی سر میره نه قطره قطره میچکه، سر میره یهو، مثلا یه شیر آب مثلا مفصل بود یهو، مثلا این عزیز این فازت، فازه فیضان حالت سر رفتن، فازت دموعه على لحیته، این اشک ها بر اون محاسن مبارک فازت، جریان شدید داشت. و قال ان کانت الحفظت لا تسمعه و لا تکتبه، اونا محرم نبودن و اونجا حاضر نبودن، فقط سمعه عالم السر و اخفا، اونجا خدا فقط محرمه با اینها. توحید محض، یعنی مؤمنین تو ارتباط با هم، محبت به هم، به جایی میرسن وسائط چی میشه؟ حذف میشه. حتی ملائکت الله که اینها منافات با توحید نداره، اما اینقدر سرعت توحید تو وجود اینها شدید میشه. فقط سمعه عالم السر و اخفا یا اسحاق خفی الله کانک تراه. حالا رسیدیم اینجا که از خدا بترس انگار که او رو میبینی. فان کنت لا تراه، اگر تو نمیبینی، فانه یراک، یه مرتبه قبلش اصل نیست که تو ببینی، اما اگه تو نمیبینی یه مرتبه قبلش کمتره ضعیفترش، فانه یراک، او که میبینه تو را، فان شککت انه یراک، اگه دیگه تو این شک کنی که او تو را میبیند، فقط کفرت، این دیگه کفر، مرز بین کفر و ایمانه. و این ایقنت انه یراک، اما اگر یقین کردی که او تو را میبیند، ثم بارزته بالمعصیته فقط جعلته احون الناظرین الیک، اگر اینجا دست به معصیت بزنی من رو خیلی پست دیدی. خدا میفرماید فقط جعلته، خدا رو در حقیقت خیلی پست، احون الناظر، خدا رو احون ناظرین دیدی، جعلته تو قرار دادی او را، خدا را احون الناظر، احون الناظرین الیک. این رجال کشی نقل میکنه، ثواب الاعمال هم داره، بهارم که آمده دیگه. حالا این روایت ما یه روایت بود، چند تا روایت می‌خواستیم بخونیم، حالا سرعتمون رو با این روایت هم زیاد قسمتشو نخوندیم، وسطش رو حذف کردیم. یکی از روایات زیبا بود. یه روایت دیگری است که از عبدالعظیم حسنی است. این روایت عبدالعظیم حسنی که روایت بسیار زیبایی است از امام رضا علیه السلام، ان عبدالعظیم الحسنی، اختصاص شیخ مفید نقل کرده این رو، ان روا ان عبدالعظیم الحسنی ان ابو الحسن رضا علیه السلام قال یا عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم با چند امام ارتباط داشته، با امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام قطعا ارتباط داشته، اما این که با امام رضا علیه السلام هم مستقیم ارتباط داشته و با امام عسکری علیه السلام ارتباط داشته، تو بعضی از نقل ها هست حضرت عبدالعزیز علیه السلام با امام رضا نقل بیشتری است که ارتباط داشته شد. اون دو امام حتمیه، این دو امام این ور اون ور یه قدری خلاصه چی هستش، گاهی بعضی قبول کردن بعضی، اما این روایت دلالت میکنه مستقیم داره از خود امام رضا علیه السلام نقل میکند. میفرماید که حضرت وقتی که عبدالعظیم ظاهرش این بودش که داشته خداحافظی میکرده از خدمت حضرت بیاد، قال یا عبدالعظیم حالا که داری میری ابلغ اولیایی انی السلام. من هر موقع این روایت رو بخونم که امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم میگه که برادران ما، دوستان ما، شیعیان ما رو از جان ما سلام من رو بهشون برسون، ما اینجا عرض میکنیم السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا، سلام شما رو حضرت عبدالعظیم به ما رسوند با همین روایت، ما لایق سلام شما نبودیم اما سلام شما به ما رسید، ما خودمون رو جزو دوستداران شما میبینیم و امید داریم که این جواب سلام ما رو با همون اذن دخولی که در ورود به امام رضا علیه السلام داریم که ما قائلیم به این که یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت سمعی ان کلامهم ان کلامهم، ولی چی در قبالش؟ و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، شما گوش ما رو از شنیدن جواب بستید و محجوب کردید، اما علامتش رو چی قرار دادید؟ علامتش رو همون نجوایی که حال نجوایی که بین ما و شما پیش میاد قرار دادید. و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته، همین حال نجوایی که الان دلمون رو رضوی کردش در پس از قدیر این رو یک بشارتی میبینیم انشاءالله. اونجا میفرماید که قال یا عبدالعظیم ابلغ انی اولیائی السلام، به دوستان ما سلام من رو برسون، و قل لهم به اونها بگو ان لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید با دست خودتون. چجوری؟ و مرهم، با این کار که بهشون بگو که اگر میخواید شیطان بر شما مسلط نشه این کار رو بکنید، مرهم به صدق فی الحدیث و اداء الامانه و مرهم به سکوت و ترک الجدال، به هم به جون هم نیفتید، تو پوست هم نرید ای بی خودی. بعد میفرماید که و اقبال بعضهم علی بعض، به مؤمنین بگو روابطتون رو با هم قوی کنید، رفت و آمدتون رو زیاد کنید. دنبالش میفرماید اقبال و بعضهم علی بعض و المزاوره، به زیارت هم دیگه برید، به دیدن هم دیگه برید. فان ذلک قربتا الی، اگر میخواید به من نزدیک بشید، به منی که امامم، رابطتون با امام اگر میخواد قوی بشه، راه ارتباط با امام از کدام طریقه؟ مزاوره و اقبال مؤمنین با هم دیگه. ببین توی تشکل وقتی که یه عده مؤمنین میخوان کنار هم جمع شن، یعنی میخوان یه روابط ویژه‌ای با هم دیگه ایجاد کنن که این رابطه ویژه یعنی پیچیده‌تر، شدیدتر، ارتباط بیشتر، تا بتونن کاری ازشون بیاد که اون کار تو راستای تحقق اقامه دین است که امام معصوم علیه السلام میخواد، چون هدف ما اینه. این نگاه میفرماید هر چقدر روابط بین مؤمنین قوی تر بشه، رابط ها بیشتر بشه، قرب به امام رضا علیه السلام و به امام معصوم شدیدتر. این اختصاص به عبدالعظیم نداره، اختصاصی هم به امام رضا علیه السلام نداره. یک قاعده است که تو نظام ولایی هر چقدر رابطه بین مؤمنین شدیدتر بشه، رابطه بین مؤمنین با درقت امام معصوم شدیدتر و نزدیکتر میشه و قرب بالاتر میره. قرب یعنی درقت نزدیک شدن، امامی شدن و ولایی شدن، این در حقیقت حقیقته. پس اگر ما به دنبال تحقق این هستیم، باید افراد تشکیلات هر چقدر که میتوانن روابطشون با هم چی باشه؟ نزدیکتر، قویتر، دلسوزانه‌تر، محبانه‌تر. میفرماید که فإن ذلک قربة إلی ولا یشغلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضا، حواستون باشه در قبال این نری تو پوست هم دیگه، به تمزیق بعضهم بعضا، دنبال له کردن هم نباشید، دنبال کوبیدن هم، کد گرفتن از هم نباشید، بگید در حقیقت حالا من یک کدی این بگیرم داشته باشم. لا یشغلوا انفسهم به تمزیق، له کردن هم دیگه بعضهم. فإنی آلیت علی نفسی، قسم خوردم، فإنی آلیت علی نفسی انه من فعل ذلک، اگر کسی تو بین مؤمنین ما و شیعیان ما تو دنبال این روابط و این گونه حرفا باشد و انه من فعل ذلك و اسخط وليا من اولیائی، یکی از اولیای ما رو بخواد در حقیقت اینجوری به زحمت بندازه، قسم خوردم که دعوت الله، نفرینش کنم، از خدا بخوام لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، نه فقط در آخرت موکول به آخرت، تو همین دنیا این رو در حقیقت اشد عذاب بهش وارد بشود. و کان فی الاخرت من الخاسرین و عرفهم ان الله، بهشون بگو عبدالعظیم، به مؤمنین بگو ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، اونایی که اهل احسانن که خدا مغفرت و درجاتشو میده، اونام که اهل اسیانن تجاوز عن مسیئهم، از اونها در میگذرد. الا من اشرک بی، الا مگر کسی که به خدا شریک بورزد، او آزا ولیا من اولیایی، یا ولی از اولیای خدا رو بخواد چیکار بکنه؟ آزرده خاطر بکنه. این دو دسته آمرزیده نمیشن، یعنی ولایت بین مؤمنین و ارتباط بین مؤمنین رو مثل شرک به خدا در حقیقت مقابلش قرار، اذیت بین مؤمنین مثل شرک به خدا قرار داده، ولایت بین مؤمنین توحید الهی قرار داده. او نه فقط آزا ولیا من اول، او ازمر له سو، یا تو دلش حتی بدگمان باشه به مؤمنین، خیلی عجیبه این، ازمر له سو، اگر تو دلش هم بدگمان باشه نمیگذره خدای سبحان، فان الله لا یغفر له حتی یرجع، تا از این برنگرد از این حالتش خدا نمی آمرزدش. فا این رجع ان، اگر برگشت کفه به ها، و الا نزع روح الایمان، تعبیر و الا نزع روح الایمان ان قلبه، روح ایمان از قلبش کنده خواهد شد. روح ایمان یعنی از داخل، از جرگه اهل ولایت دیگه چی میشه؟ خارج میشه با یک ازمر له سو، با یک آزا ولیا من اولیایی، ازمر له سو ان قلبه و خرج عن ولایتی، از ولایتم خارج خواهد شد. ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، از ولایت ما این دیگه بهره ای ندارد. و اعوذ بالله من از من ذالک، اینم یه روایت از امام رضا علیه السلامه. حالا روایت توی مسئله زیاد، ظاهرا وقت تمامه، فقط من همین یه روایت دیگری رو انتهاشو بگم، که وقتی که معلب ابن خنیس خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و از حضرت به سلام میپرسه که روابط مؤمنین و حقوق مؤمنین با هم دیگه چگونه است، اونجا در حقیقت حضرت استنکاف میکنه از بیان، میگه که من انی شفیق علیک، من تو رو دوست دارم، مهربانم، میترسم بگم نتونی انجام بدی و بعد چی بشی؟ و بعد باعث بشه همین دانستن و انجام ندادن تو رو از جرگه اهل ایمان خارج بکنه. اصرار میکنه و میگه از خدا میخوام کمکم بکنه که بتونم انجام بدم. بعد حضرت اونجا هفت حق رو میشوره که اینا جز حقوق مؤمنن، که الان ما نمیگیم دیگه، شما اصرار خواستید بکنید، این است که اصرارشون که برید تو روایتش ببینید، معلب ابن خنیس رو. بعد اونجا آخرش میفرماید که، اگر اون روایت رو بیارم آخرش رو میخوام فقط براتون بخونم، که تو آخر اون روایت میفرماید که اگر کسی این رابطه رو رعایت کرد، وصل ولایته به ولایتنا، ولایت او رو، یعنی اون شخص مؤمنی رو که بهش خدمت کرده، به ولایت ما متصل کرد، اول میفهم وصل ولایته به ولایتک، به ولایت خودت، و وصل ولایتک به ولایتنا و ولایتنا به ولایت الله، یعنی حلقه اتصالی سریع در حرکت از ولایت اون مؤمن تا ولایت خود این، تا ولایت ولی الهی، تا ولایت الهی رو ایجاد کرده. در کافیه شریف هم هست روایت که این رابطه به سرعت بحث ولایت الهی از طریق ولایت ولی الهی، از طریق ولایت بین مؤمنی، که اینها اگر که به عنوان یک راهکار عملی دیده بشه تو تشکیلات، چه در جانب آسیب‌هاش که روایت داره که ما چجوری کنیم از آسیب‌هاش مبتلا نشیم، سوء استفاده‌ها مبتلا نشیم، که ممکنه به سوء استفاده‌ها کشیده بشیم، نه اونجا هم سر جاش روایت داره، چه اونقدر که محبت اینقدر شدید باشه که اساس بر این باشه که در مقام اثبات، در مقام اثبات، با اینکه مؤمن ساده لوح نیست، با اینکه مؤمن حواسش جمعه، با اینکه مؤمن میدونه که چه چیزهایی ممکنه آسیب، اما تو روابط مقام اثبات و ارتباطی کاملا اهل محبت و با مؤمنین، رحما و بینهم هرچند اشداء علی الکفار، همه بغضشون رو اون ور سرمایه گذاری میکنن و همه رحمتشون رو این طرف، که ان کنت تحب اهل طاعت الله، بدون که در حقیقت چی، فانت در حقیقت چی، فیه خیر، در تو خیر است، اما اگر ان کنت مبغضاً لاهل طاعت الله، در حقیقت تو از اهل شر میشوی. که این اگر دیدیم نسبت مؤمنین بی‌اعتنایی، محبت نداری، برامون مهم نیست، هرچند ممکنه خیلی هاشون دوست داشته باشیم، اما نسبت بقیه هم اگر این حالت توی نظام الهی ما واقعا دیده بشه، روابط بین یه تشکیلات رو اولا و ثانیا جامعه ایمانی رو کاملا متفاوت میکنه. حالا مباحثی داره، قصه هایی داره، روایت دیگری داره. انشالله اگر عمری بود جلسه آینده در محضر این بحث هستیم که اخوت بین مؤمنین. خلاصه بحث این شد که اخوت بین مؤمنین راه رسیدن به ولایت ولی الهی است و راه رسیدن ولی ولایت ولی الهی تنها راه رسیدن به ولایت الهی است و تشکیلات باید تجربه این ولایت بین مؤمنین رو بین کادر اصلیشون ایجاد بکنن و بعد از طریق کادر اصلیشون این رو در حقیقت منتشر کنن بین جامعه‌ای که باهاش مرتبط هستن. جزو اهداف اصلیشون تو هر کاری که در نظر میگیرن این جزو زمینه کارشون باشه، یعنی هر کاری رو این سوار کنن، رو این مجرا پیش برن. اگر تشکیلات بر این اساس شکل گرفت اون وقت میبینید تعریف‌ها و روابط خیلی متفاوت میشه. انشالله خدای سبحان توفیق خدمت به مؤمنین و محبت مؤمنین رو که راه رسیدن به امام است نصیب هممون بکنه، به برکت ایام قدیری و ایام ذی‌الحجه و ایام ولایت که این ماه ماه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است و مناسبت های این ماه همه در راستای همین تحکیم ولایت بین مؤمنین و ولایت با ولی الهی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.